بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 20 از حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی 2 و در واقع اگر بخوایم جمعاً حساب بکنیم جلسه 25 از حقوق مدنی 2 رو در خدمتون هستیم. جلسه قبلی بحث حق ارتفاق رو آغاز کردیم و نهایتاً به این نکته ختم شد که حق ارتفاق رو چند تقسیم بندی براش قرار دادن. یکی از حیث موضوع حق به 4 دسته تقسیمش میکنن که این تقسیم بندی رو جلسه قبل مبسوط خدمتون عرض کردیم. تقسیمی شد به حق العبور، حق المجرا، حق سرتیر و سایر حقوق. یه تقسیم بندی دیگه از حیث منشأ برقراری حق هست که به 2 دسته حق ارتفاق طبیعی یا قانونی و حق ارتفاق قراردادی تقسیم میشه و یک تقسیم بندی دیگر هم از حیث نوع حق ایجاد شده هست که به 2 دسته مثبت و منفی، یعنی حق ارتفاق مثبت و حق ارتفاق منفی تقسیم میشه. خب این دو تقسیم بندی اخیر رو میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم خدمتون. ببینید، دسته بندی اول که گفتیم از این دو دسته بندی اخیر، دسته بندی اولش از حیث منشأ برقراری حق گفتیم تقسیم میشه به حق ارتفاق طبیعی یا قانونی و حق ارتفاق قراردادی. حق ارتفاق طبیعی یا قانونی هنگامیه که این حق به لحاظ شرایط طبیعی دو ملک در مجاورت هم ایجاد شده، مثل موقعی که زمینی نسبت به ملک مجاور در ارتفاع بالاتری قرار داره و هنگامی که بارون میاد مجرای خروج آب از زمین بالاتر طبیعتاً از ملک مجاورش که پستره عبور میکنه. این رو ماده 95 قانون مدنی میگه. این رو ما بهش میگیم حق ارتفاق طبیعی. طبیعت مال باعث این قصه شده. مثلا فرض کنید در روستایی مثل روستای ماسوله که در واقع طبقه ای محسوب میشه روستا، این ناودانهای هر ملکی یا خروج آب باران به الزام و طبیعت این روستا در ملک دیگری جاری میشه. اینها رو ما بهش میگیم حق ارتفاق طبیعی. بعضی از حق ارتفاقا هم قراردادی هن. این مثال هایی که جلسه قبلی گفتیم، موقعیه که حق به واسطه قرارداد بین دو ملک مجاور به وجود میاد. مثلا مالک مالی با مالک ملک مجاورش قرارداد میبنده که جهت بتونریزی منزلش خودروهای سنگین تا چند ماه از ملک همسایش عبور بکنن، تردد بکنن. ماده 94 قانون مدنی به این موضوع اشاره کرد. یه تقسیم بندی دیگر یا تقسیم بندی آخر از حق ارتفاق هم بحث تقسیم اون به حق ارتفاق مثبت و منفی هست که گفتیم از حیث نوع حق ایجاد شده این تقسیم بندی وجود داره. حق ارتفاق مثبت حق ارتفاقیه که به موجب اون صاحب حق میتونه به طور مستقیم از ملک دیگری استفاده بکنه. مثل حق عبوری که بود خدمتتون عرض کردیم، گفتیم یه ملکی محصور هست در بین 4 ملک. اینجا حق ارتفاق مثبت داره. چرا؟ چون صاحب حق مستقیماً داره از ملک دیگری استفاده میکنه، دقیقا از وسط ملک او عبور میکنه. یا مثل موقعی که گفتیم لوله های آبش رو از داخل زمین همسایه برای اینکه آب رو انتقال بده میاره داخل ملک خودش. مصادیقی که در قانون مدنی آمده عمدتا حق ارتفاق مثبتن. چرا؟ چون به صورت مستقیم در ملک همسایه داره در واقع استفاده میکنه صاحب حق، به طور مستقیم از ملک همسایه، ملک مجاورش داره استفاده میکنه. اما حق ارتفاق منفی موقعی است که دارنده حق نمیتونه به طور مستقیم از ملک دیگری استفاده کنه، بلکه از محدودیت هایی که بر ملک دیگر تحمیل شده استفاده میکنه. یعنی به صورت غیر مستقیم داره از ملک دیگری استفاده میکنه، یا به عبارت جالبتر یا بهتری که گفتم خدمتون، از محدودیت هایی که بر ملک دیگر تحمیل شده داره استفاده میکنه. مثلا دقت کنید، مالکان دو ملک مجاور با هم توافق میکنن که هیچ کدومشون دریچه یا پنجره‌ای به روی ملک دیگری باز نکنه. اینجا مالک هر ملک از محدودیتی که برای مالک مجاور ایجاد شده بهره میبره. مستقیم در ملک او حقی نداره، اما از محدودیتی که برای اون ملک مجاورش ایجاد شده داره بهره میبره. یا مثل حریم که مالک ملکی موظف هست برای زدن چاه تو زمین خودش، وقتی میخواد تو زمین خودش چاه بزنه، از زمین همسایه کناری مثلا 1000 یا 2000 متر فاصله یا حریم رها بکنه به اصطلاح، و بعد چاهش رو بزنه. در واقع داره یک چاه تو زمین خودش میزنه، اما باید این چاهی که در زمین خودش میزنه در قسمتی از زمین خودش بزنه که حداقل 1000 متر یا 2000 متر یا هرچه با چاه همسایش که تو زمین خودشه، تو زمین خود همسایه هست، فاصله داشته باشه. اینو بهش میگن حریم. حریم رو باید رعایت بکنه. در مقابل مالک دیگه هم همین تعهدو داره، مالک زمین همسایه هم همین تعهدو داره. دقت بکنید اینجا، ببینید منی که مالک زمین خودم هستم تو این مثال، حق مستقیمی تو ملک همسایه‌ام ندارم، اما این حق ارتفاق منفی ایجاد شده که آقا اگه همسایه‌ام خواست تو زمین خودش چاهی رو بزنه، چاه آبی رو بزنه، باید حریم چاه من رو با اینکه داره تو زمین خودش میزنه رعایت بکنه. برای من یک حق منفی، حق ارتفاق منفی در ملک دیگری دارم. این رو بهش میگن حق ارتفاق منفی. خب این دو تقسیم بندی هم گفتیم خدمتون. یه چند تا نکته دیگه هم خدمتتون عرض بشه. اول از اون که پرداخت مخارج لازم برای استفاده و بهره برداری از حق ارتفاق، یا به اصطلاح حقوقی ها بگیم مخارج تمتع، بهره برداری و استفاده، مخارج تمتع از حق ارتفاق بر عهده صاحب حق ارتفاقه. اصل بر اینه که بر عهده صاحب حق ارتفاق، مگر خلاف شرط شده باشه. بنابراین من میخوام از لوله هایی که در زمین همسایم کشیدم برای انتقال آبم استفاده و بهره برداری بکنم. لوله ها گرفته میشه، مجبور میشم هزینه ای بدم که این لوله هایی که داره از زیر زمین همسایه من عبور میکنه باز بشه، که بتونم از حق ارتفاقم، یعنی بردن آب، استفاده بکنم، بهره برداری بکنم از حق ارتفاقم. مخارجش بر عهده کیه؟ بر عهده شخص خودمه که صاحب حق ارتفاقم. اما حالا در خصوص مخارج برای تعمیر حق ارتفاق چیه؟ تعمیر، اگر مخارجی لازم باشه برای تعمیر حق ارتفاق، این چه حالتی داره؟ ببینید بایستی بین دو حالت تفکیک قائل بشیم. یه موقع هست که خرابی خرابی حق ارتفاق که حالا منظور ما در واقع مجرا محسوب میشه یا هر کدوم از مصادیق دیگر حق ارتفاق، منتهی میشه به بسته شدن خود مجرا بدون اینکه بخواد ملک در واقع شخصی که در ملک او حق ارتفاق وجود داره رو به وجود بیاره، بدون اینکه منتهی به خراب شدن ملک او بشه. خب این میره جزء دسته مخارج تمتع و بر عهده صاحب حق. این مثالی که گفتم، لوله های آب من گرفته در زیر زمین او عبور میکنه و فقط مانع شده که من حق ارتفاقم رو نتونم استفاده کنم، نتونم آب رو به زمین خودم بیارم، هیچ خرابی هم در ملک همسایه من به وجود نیاورده. خب اینجا بر عهده خودمه، خودمه که صاحب حق ارتفاقم. حالت دوم موقعیه که خرابی این حق ارتفاق که حالا مجرا و مد نظرمون هست، منتهی به خرابی ملک شخصی که در اون حق ارتفاق وجود داره هم بشه. یعنی مثلا فرض کنید لوله های آب من که از زیر زمین او عبور کرده گرفته میشه، لوله ها میترکه و داره دیوار ملک او رو خراب میکنه. اینجا هزینه ها بر عهده خود اون همسایه است، خود صاحب ملک، نه بر عهده منی که حق ارتفاق دارم. بنابراین برای مخارج لازم برای تعمیر حق ارتفاق بین حالتی که خرابی حق ارتفاق منتهی به خرابی اون ملک شده باشه یا نشده باشه باید تفاوت قائل بشیم. این تفاوت رو هم من نمیگذارم، ماده 100 قانون مدنی این تفاوت رو داره بیان میکنه. نکته باز بعدی، پرداخت مخارج لازم برای نگهداری ملکی که، نه برای حق ارتفاق، برای نگهداری ملکی که در اون حق ارتفاق وجود داره، طبق عرایضی که گفتم خدمتون، دیگه میشه بر عهده خود مالک. بنابراین مخارج تمتع از حق ارتفاق بر عهده صاحب حق ارتفاق، مخارج نگهداری ملکی که در اون حق ارتفاق وجود داره بر عهده اون مالک خواهد بود. نکته بعدی این که تکلیف صاحب حق ارتفاق چیه؟ اونه که بدون ضرورت به ملکی که در اون حق ارتفاق داره وارد نشه مگر به اذن مالک. همچنین تصرفات صاحب حق ارتفاق در ملک غیر هم برای استفاده از حق ارتفاقش بایستی به اندازه‌ای باشه که بین او و صاحب ملک مقرر شده، یا اگرم مقرر نشده به اندازه متعارف و ضرورت باشه. بنابراین اینها میشه تکالیف صاحب حق ارتفاق که ماده 107 گفته. یکی این که بدون ضرورت وارد اون ملکی که درش حق ارتفاق داره نشه مگر به اذن مالک. دو اینکه تصرفاتی که در ملک غیر داره میکنه جهت استفاده حق ارتفاقش به اندازه مقرر باشه یا به اندازه متعارف و ضرورت باشه، اگرم مقرر نکردم به اندازه متعارف و ضرورت باشه. یا تو اصلی مثالی رو زدم، گفتم که آقایی برای بتون ریزی خونش میگه من میخوام از در واقع ملک شما عبور بکنم، از همسایش حق ارتفاق میگیره که از اون عبور و مرور بکنه. خب ببینید داره مقرر میکنه، میگه من برای بتون ریزی خونم برای در واقع عبور و مرور ماشین های سنگین میخوام استفاده بکنم. حالا اگر اومد فراتر از این اقدام کرد، اگر فراتر از این اومد اقدام کرد، اینجا در واقع به تکلیف خودش عمل نکرده. تکلیف ایشون این هستش که اول از اون بدون ضرورت اگر بتون ریزی نداره، همینطور ماشین از داخل ملک او عبور نده. ثانیاً در همین حیطه مقرری که با او توافق کرده از داخل ملک او عبور بکنه. از اون طرف تکلیف صاحب ملکی که در اون حق ارتفاق وجود داره چیه؟ اینها دو موردی که عرض کردم تکالیف صاحب حق ارتفاق بود. از این طرف تکالیف صاحب ملک که در اون حق ارتفاق وجود داره اینه که مانع استفاده دارنده حق نشه و همچنین تصرفاتی هم که باعث تضییع یا تعطیل شدن حق ارتفاق بشه رو انجام نده. مثلا مثالی که عرض کردم خدمتون، من یک زمینی دارم که 4 دور و ورش محصور با زمین‌های همسایه‌ها. برای اینکه به جاده اصلی دسترسی پیدا کنم مجبورم که از ملک همسایم عبور بکنم و حق ارتفاق عبور و مرور از ملک همسایم دارم. خب حالا این همسایه ما که صاحب ملکیست که در اون حق ارتفاق وجود داره، نبایستی جلوی راه منو بگیره بگه آقا نباید از ملک من عبور بکنی، نبایستی مانع استفاده من برای این حقم بشه، نباید دیواری مقابل یا دوروبر ملک خودش بکشه که باعث بشه من نتونم دیگه به ملک خودم سر بزنم. در واقع نباید تصرفی بکنه که باعث تضییع یا تعطیل شدن حق ارتفاق من بکنه. بله مالک میتونه دیوار بکشه دور ملکش، اما با این دیوار کشیدنه داره حق ارتفاق من رو تضییع میکنه. اینها از تکالیف صاحب ملکی است که در اون حق ارتفاق وجود داره. نکته بعدی این که حق ارتفاق دارنده اون اگر فوت بکنه، این حق از طریق ارث به وراث دارنده حق ارتفاق منتقل میشه. چون عرض کردیم یک حق عینی است و حقوق عینی هم قابل انتقال هستند، چه از طریق قراردادی چه از طریق ارث. نکته بعدی این که اگه صاحب ملکی که حق ارتفاق در ملک او وجود داره او فوت بکنه، هم حق ارتفاق به قوت خودش باقی است. یعنی چه دارنده حق ارتفاق فوت بکنه، چه صاحب ملکی که حق ارتفاق در ملک او وجود داره، هر کدوم که فوت بکنن حق ارتفاق از بین نخواهد رفت و اگر دارنده حق ارتفاق فوت بکنه، این حقش از طریق ارث حتی به وراثش منتقل هم میشه. و نکته بعدی این که حق ارتفاق اصولا غیر قابل رجوعه، مگر اینکه قراردادی باشه و در قرارداد شرط رجوع قرار داده شده باشه، و الا اصولا غیر قابل رجوع هستش. یعنی اگر یک شخصی حق ارتفاق ملکش رو داد به دیگری، نمیتونه از اون رجوع بکنه مگر اینکه به صورت قراردادی باشه. چون ما عرض کردیم خدمتون که حق ارتفاق در یک تقسیم بندی ممکنه در واقع قراردادی باشه یا طبیعی، و اگر قراردادی باشه و در قرارداد شرط رجوع قرار داده باشند، اینجا میتونه از آن رجوع بکنه. خب یه بحثی رو میخواستم خدمتون عرض کنم، اون هم بحث تفاوت حق ارتفاق با اباحه ارتفاق یا در واقع اذن در ارتفاق. اگر یادتون باشه در حق انتفاع هم ما همین بحث رو مطرح کردیم و گفتیم حق انتفاع با اذن در انتفاع متفاوته و اینها نباید یکی بدونید. اینجا هم داریم میگیم حق ارتفاق با اذن در ارتفاق متفاوت هست. یه مثال بزنم اصلا متوجه بشید ببینید چه فرقی با هم داره. ببینید عرض کردیم خدمتتون یه موقع است در واقع شخصی برای اینکه ملک خودش رو بسازه به همسایش مراجعه میکنه و به مدت 2 سال حق ارتفاق میگیره از او که بتونه ماشینهای سنگینش از ملک اون عبور و مرور بکنه. یه موقع از فرض کنید که یک کولری خریدید میخواید ببرید روی پشت بام. بهترین مسیری که ببرید روی پشت بام خودتون اینه که از داخل حیات و روی پشت بام همسایه اون رو به پشتیبون خودتون منتقل بکنید. اجازه میگیرید آقا اجازه هست من این کولر رو از پشت بوم شما ببریم روی پشت بوممون. این اذن در ارتفاقه. ببینید جالبه که 2 تا ملک کنار هم هستند، ملک شما و ملک همسایه، و شما برای عبور دادن وسیلتون یه اذن ازش میگیرید. اینجا حق ارتفاقی به شما داده نمیشه، اجازه میگیرید صرفاً که این کولر رو عبور بدید و ببرید روی پشت بونتون. برای این میشه تفاوت حق ارتفاق با اذن در ارتفاق. حالا تفاوتاش چیه؟ ببینید در اباحه یا اذن در ارتفاق حقی برای شخص مقابل به وجود نمیاد. این مثالی که خدمتون عرض کردم، اگر من رفتم اذن گرفتم برای عبور دادن کولرم از داخل حیات و پشت بام همسایه، برای من حقی به وجود نمیاد، اذن گرفتم. صرفا تصرف من در این محدوده عبور دادن ملک، این که پام رو بذارم در پله ها و در حیات منزل ایشون، مباح شناخته میشه و معزون هستم، از سوی مالک معزون هستم. اما در حق ارتفاق همونطور که گفتیم یک حق ایجاد میشه و یک حق عینی است. در اذن در ارتفاق حق ایجاد نمیشه، اما در حق ارتفاق حق ایجاد میشه، یک حق عینی ایجاد میشه. دوم این که در حق ارتفاق زمانی که ملک به دیگران منتقل بشه، حق به تبع اون به خریدار منتقل میشه، ملکی که در واقع دارنده حق ارتفاق هست، اگر به دیگران منتقل بشه حق هم به تبع اون به دیگران منتقل میشه. اما در اباحه ارتفاق یا اذن ارتفاق با انتقال ملک این اذن زائل میشه. یعنی ممکنه الان همسایه من فقط به من اذن رو بده و من الان ازش اجازه گرفته باشم که فردا کولرم رو ببرم، بعد ملک رو همین امشب فروختم. این اذن همراه با انتقال ملک من به دیگری ساقط میشه. حالا مالک جدید خودش باید بره اذن بگیره، نمیتونه بگه به استناد آنچه که دیروز مالک قبلی از تو اذن گرفته بود من هم داخل خانه تو شدم. نه، این اذن ساقط میشه، باستی بره خودش دوباره اذن بگیره. نکته بعدی این که حق اساساً حقوق مالی قابل انتقال به دیگرانند. حقوق مالی قابل انتقال به دیگرانند. اما اذن نیست. اذن هیچ وقت قابل انتقال نیست. نکته بعد این که در حق ارتفاق با فوت صاحب حق اون حقه رو گفتیم به وراث منتقل میشه. اما وقتی اباحه ارتفاق یا فقط اذن در ارتفاق باشه، با فوت شخص معزون اذن زائل میشه. یعنی اگر اذن گرفت که کولر رو ببره و قرار شد فردا بیاد کولر رو از روی پشت بومش عبور بده و فوت کرد، این اذن هم با فوت معزون شخصی که اذن گرفته باطل میشه. و اگر بچه هاش خواستن بیان اون کولر رو ببرن، باید برن مجددن از اون همسایه اذن بگیرن. در واقع حق با فوت به ورثه میرسه، اما اذن چه با فوت معزون چه با فوت آذن، آذن یعنی کسی که اذن داده، با فوت هر دوشون از بین میره. دقت کنید، هم با فوت معزون هم با فوت آذن هر دوتا از بین میره. تفاوت بعدی در حق ارتفاق، اگر شخصی که به دیگران حق ارتفاق داده فوت بشه، اثری در حق ارتفاق گفتیم نداره، اما در اذن در ارتفاق یا اباحه ارتفاق اگه اذن دهنده فوت بکنه گفتیم اذن زائل میشه دیگه. فوت آذن و فوت معزون اذن رو از بین خواهد برد، اما حق از بین نمیره. حق با فوت ورثه، با فوت در واقع دارنده حق به ورثه میرسه و با فوت در واقع اون کسی که داخل ملکش حق ارتفاق وجود داره، این حق پا بر جا خواهی باقی خواهد ماند و هیچ خللی به او وارد نمیشه. تفاوت بعد این که حق ارتفاق اصولا غیر قابل رجوعه و عرض کردیم خدمتون چند دقیقه پیش، اما اذن در ارتفاق قابل رجوعه. الان اجازه داد که از داخل حیاتش عبور بکنن، میتونه بگه آقا نه نمیخوام، اصلا پشیمون شدم، خیلی راحت میتونه رجوع بکنه. بنابراین حق قابل رجوع هست، اما اذن قابل رجوع، حق قابل رجوع نیست، ببخشید، حق قابل رجوع نیست اما اذن قابل رجوع است. خب یه بحثی من اینجا خدمت رو عرض بکنم. ببینید تفاوت اذن با اجازه در حقوق مدنی چی هست؟ شاید قبلا هم در مدنی یک من یه اشاره کرده باشم. ببینید اذن اخذ موافقت قبل از یک عمل هست، یک عمل حقوقی. اجازه اخذ موافقت بعد از عمل حقوقی است. این تفاوت خیلی ساده رو داره. حالا ممکنه بعضی جاها من اذن و اجازه رو جابجا بگم یا برخی از حقوقدان ها بگن، ایرادی نداره، اما بدونید که در مباحث حقوقی وقتی بخوایم با دقت این واژه ها رو ادا کنیم، اذن موقعی است که موافقت قبل از عمل صورت بگیره، اجازه موقعی است که موافقت بعد از عمل حقوقی صورت بگیره. این نکته فرعی بود گفتم خدمتون عرض بکنم. تفاوت آخر بین حق ارتفاق و اذن در ارتفاق این هستش که حق ارتفاق با هجر طرفین از بین نمیره، اما اذن در ارتفاق با هجر آذن یا معزون از بین میره، چه با فوت آذن و معزون چه با هجر آذن یا معزون از بین میره. خب برای این جلسه کافیه، انشالله در جلسه بعدی تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع رو که دومین حق عینی بود و در جلسات قبلی بررسی کردیم خواهیم گفت خدمتون و اسباب زوال حق ارتفاق رو، و انشالله بعد از اون هم میرسیم به چهارمین مصداق از مصادیق حقوق عینی. ما تا الان سه موردش رو بررسی کردیم، به چهارمین موردش که حق تهجیر باشه و بعد انشالله مورد پنجم که حق وثیقه و مورد ششم که حق شفعه باشه رو در یکی دو جلسه آینده خدمتون عرض خواهیم کرد و مدنی دو انشالله پایان خواهد یافت. امیدواریم که استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. التماس دعا یا حق.